بسم الله الرحمن الرحیم. التاسع، الظن الخاص و الظن المطلق. تکرر منا التعبیر بالظن الخاص و الظن المطلق و هو اصطلاح للاصولیین المتأخرین. فینبغی بیان و ما یعنون بهما فنقول یراد من الظن الخاص کل ظن قام دلیل قطعی على حجیته و اعتباره بخصوصه غیر دلیل الانسداد الكبير الى آخر. عرض می شود بر این که مقدمه نهم از مقدمات 15 گانه مباحث حجت در رابطه با اصطلاح ظن خاص و ظن مطلق است. اگر خاطرتون مونده باشد در یکی از مقدمات پیشین که 2-3 درس قبل گفتیم، ظاهراً مقدمه 5، اونجا اشاره ای داشتیم به این که برای ظن تقسیماتی ذکر شده. یک تقسیم این بود که ظن یا ظن نوعی است و یا ظن شخصی. این را در همان امر 5 بیان کردیم. یک تقسیم این بود که ظن یا ظن طریقی است و یا ظن موضوعی. این را هم حواله دادیم به کتاب ارزنده رسائل، اونجا گفتیم بیان میشه. تقسیم سوم از تقسیمات ظن که اونجا اشاره شد و وعده دادیم که در آینده میاد، الان جای بحثشه، اون اینه که ظن در یک تقسیم به 2 قسم منقسم میشه، یا ظن خاص است و یا ظن مطلق. در این امر نهم میخوایم این 2 قسم را معنا بکنیم برای شما. منظور از ظن خاص عبارت است از هر اماره ظنیه ای که دلیل قطعی و جزمی بر حجیت خصوص اون اماره قائم شده، این رو میگن ظن خاص. ظنی که به خصوصه ها دلیل داره، پشتوانه قاطع دارد، نظیر خبر واحد ثقه از ظنون خاصه است، از ظنونی است که قامت دلیل القطعی علی حجیت و اعتبار خصوص این ظن. یا نظیر ظواهر کلمات و ظواهر کتاب که از ظنون خاصه است، یعنی ظنونی که قامت دلیل القطعی علام اعتبار خصوص این ظن و حجیت خصوص این ظن. این ظنون خاصه اسم دیگرشون هم هست طرق علمیه، یعنی طرق و راه‌هایی که منتسب به علم هستن، مستند به علم هستند، پشتوانه علمی و قطعی دارن، اینا رو میگن طرق علمیه. در مقابل ظن خاص، ظن مطلق عبارت است از مطلق ظنون و کلیه ظنونی که امور ظنیه ای که توسط دلیل انسداد کبیر حجیتشون اثبات و مدلل شده، اینها رو میگن ظن مطلق. خب همونطوری که از دلیلشون پیداست ظنون کذائیه که حجیتشون با دلیل انصداد اثبات می شود، اختصاص دارد حجیتشون به فرض انصداد باب علم و باب علمی، یعنی این که ما قائل باشیم نسبت به معظم احکام باب العلم بروی ما مسدود است، یک باب العلمی و ظنون خاصه هم بروی ما مسدود است، دو اونگاه نوبت میرسد به استفاده کردن از دلیل انصداد کبیر که از این طریق پیش بیاییم، اونچنان که میرزای قمی و اتباع او چنین کردن. بیایم بگیم هر ظنی از هر رایی که حاصل شد حجته، کما سنبین در مقدمه دهم انشاءالله، همین بحث امروز بهش میرسیم. اما به عقیده ما هیچ احتیاجی و نیازی به بحث از حجیت ظنون مطلقه نداریم، چون ما معتقد هستیم که باب العلمی و باب ظن خاص به روی ما مسدوده، اونقدرها ظنون خاصه داریم به حمد الله که معظم احکام را از این طریق میتونیم به دست بیاریم، مشکلی نداریم. اونگاه نسبت به موارد قلیل 10% هم که ظن خاص و خبر ثقه و امثال او در کار نیست، بعد الفحص ولیست از اصول عملیه استفاده میکنیم، اونم مشکلی نداره. بله قائلین به انصداد کبیر، انصدادیون حقیقی، ناچارن از حجیت ظن مطلق گفتگو بکنن و بحث بکنن، ولی ما طرفداران ظن خاص و قائلین به انفتای حکمی نیازی به این بحث نداریم. اما در این حال برای اینکه کتاب ما خالی از این مسئله نباشد، جای بحث دلیل انصداد به کلی خالی نمونه و برای شما مسئله یک معما نشود، ما در اینجا فهرستوار و مختصراً در طی مقدمه دهم راجع به دلیل انصداد که دلیل قائلین به انصداد هست با شما بحث میکنیم، لذا وارد این بحث میشن. مطلب دهم از مطالب این مقدمه مباحث حجت راجع به مقدمات دلیل انصداد است. ببینیم این دلیل انصدادی که انصدادیون بهش استدلال میکنن متشکل از چند مقدمه است و کدام یکی از این مقدمات قابل قبول هست و کدومها قابل خدشه و رد. قصه چیه؟ قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشیم، به یکی دو نکته مقدمتن اشاره میکنیم. نکته اول این است که همونطوری که قبلا اشاره شد، آقایون میگفتن انصداد بر دو قسم است، انصداد صغیر و انصداد کبیر، همچنین علم اجمالی هم آقایان میگن بر دو قسمه. ما علم اجمالی کبیر داریم و علم اجمالی صغیر. بعضی ها که خواستن علم اجمالی اکبر هم درست بکنن، اکبر و کبیر و صغیر، مثل میرزای نائینی، ولی فعلا مهم همین دو قسمه، علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. بیان مطلب، ناشکه در این که هر انسانی، هر مکلفی و هر مسلمانی پیش از این که به آیات و روایات مراجعه بکند، به منابع احکام شرعیه رجوع بکند، همین که متدین به دین اسلام شد، دین اسلام را پذیرفت، برای او یک علم اجمالی پیدا میشه و اون این که این آدم تازه مسلمان بین خودش و خدایش یقین دارد به این که یک سلسله واجباتی و محرماتی در اسلام هست که باید برد این آدم اون احکام را از منابعش، از آیات، روایات، اجماعات، امثال و ذالک تحصیل بکند و به آنها عمل بکند. قبل از مراجعه سربسته می دوند که پاره از این افعال اختیاریه او محکوم به حرمتن و پاره از این افعال محکوم به وجوبن و اینها را باید از طریق منابع به دست بیاره. اسم این رو میگذارن علم اجمالی کبیر، چون دایرش توسعه داره، بزرگ هست، منحصر به روایات نیست. در روایات، در آیات، در سایر منابع یه چنین احکامی در اسلام وجود داره. این علم اجمالی کبیر برای انسان مسئولیت سازه، وظیفه درست کنه، بر این آدم واجب و لازم می شود که دنبال این علم اجمالی را بیفته و برد اون واجبات و محرمات شرعیه را تحصیل بکند و به دست بیاورد. اونگاه به دنبال این علم اجمالی این آقای مکلف اقدام نمود و راه افتاد و منابع را ملاحظه کرد، زیر نظر قرار داد و مطالعه نمود. به این نتیجه رسید که روایات در این باب تقریبا همه یا اکثر احکام شرعیه را متضمن و متصدی هستند، بیانگر بیشتر این احکام است که مورد نیاز مکلف هست، به گونه ای که کمتر پیش میاد که یک حکمی در لابلای این احادیث و روایات که در کتب اربعه و سایر کتب معتبره هست وجود نداشته باشه. فلذا احتیاج انسان به سایر امارات و سایر طرق و منابع تقریبا به حد صفر میرسه، بسیار بسیار کم میشه. اینجاست که بعد از مراجعه به روایات و التفات به این نکته که همه یا اکثریت قریب به اتفاق احکام در لسان روایات معتبر آمده، اون علم اجمالی کبیر منحل میشه به یک علم اجمالی صغیر نسبت به خصوص روایات. یقین داریم که اون احکام و واجبات و محرمات نوعاً در همین روایات، و اما مازاد بر این مشکوک به شک بدویست، شک بدوی. مثلا فرض بفرمایید که علم اجمالی داشت که 10,000 حکم در اسلام برای او ثابته از واجب و حرام و اینها، بعد که به روایات رجوع کرد دید که همه این 10,000 تا رو میشه از روایات استخراج بکنیم. این علم اجمالی کبیر منحل شد، حالا علم اجمالی صغیر دارد در محدوده همین اخبار و روایات. اونگاه همون طوری که علم اجمالی کبیر گردنگیر انسان بود، واقع را بر انسان منجز می کرد و وظیفه درست می کرد برای انسان، این علم اجمالی صغیر هم منجز هست، گریبان مکلف رو می گیرد، او رو ملزم می کند به این که در لابلای روایات کتب معتبره به گشت و گذار و تحقیق و تفحص بپردازد، ببیند کدام روایت مبین وجوب هست، کدام روایت مبین حرمت هست، کدام مبین حکم وضعی است، کدام مبین حکم تکلیفی است. یکایک این موارد و مصادیق علم اجمالی را ان تفصیلن به دست بیاورد تا در مقام عمل مات و مبهوت و متحیر نباشد. این یه نکته، علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. نکته دومی که مقدمتا لازمه داشته باشیم، در درس قبل هم اشاراتی داشتیم ولی اینجا کاملترشو میگیم، اینه در زمانهای ما به اثاری که متأخر از زمان حضور معصوم هست، به نسبت به ضروریات دین و مذهب و بخش قلیلی از احکام شرعیه، باب العلم مفتوح هست، میشه اونها را از طریق علم تحصیل کرد و به دست آورد. ولی بالنسبه به معظم احکام شرعیه، چنان که گفتیم باب العلم بروی ما مسدوده، تحصیل علم ممکن نیست. اما اندل مشهور باب العلمی مفتوح است، باب زن خاص زنون معتبره بروی ما بازه. ما اونقدر به حمد الله روایات معتبره داریم که معظم احکام شرعیه و به اصطلاح جل احکام شرعیه را عهده دارن و بیانگر هستن. علاهازا به عقیده مشهور احتیاجی نیست به این که ما به مطلق الظن رجوع بکنیم، زنون مطلقه را حجت بدانیم، هر زنی از هر رایی که حاصل میشه در حق ما حجت باشه، احتیاجی نیست. این نظریه مشهور در اون معظم موارد که زن خاص داریم از اون طریق حکم شرعی رو به دست میاریم، در این موارد قلیل و نادر هم به اصول عملیه رجوع میکنیم، مشکلی نیست. اما به عقیده جماعتی از متأخرین مثل میرزای قمی و دیگران که انسدادی هستن، اینا معتقد هستن که زنون خاصه کافی نیست، مشکل گشا نیست، به جهت این که مهمترین زن خاص از زنون خاصه خبر واحده و خبر واحد عند بعضن اصلا حجت نیست، مثل سید مرتضی و ابن ادریس و دیگران. عند بعضن هم که حجیت داره، عند الاکثر هم که حجیت داره، اقوال مختلف هست. یه عده معتقد هستن که فقط به روایت صحیح اعلایی میشه عمل کرد، مثل صاحب مدارک. یه عده مطلق روایات صحیح را معتبر میدونن که راویانش عدلن. یه عده از این هم ترقی میکنن روایات صغر هم حجت میدانن و نه بیشتر از اینها. تازه در میان این روایات صغر و روایات عدل، بخش مهمی از این روایات مبتلا به معارض هستن، در اثر معارضه سقوط میکنن، بخشی از اینها دلالتشون ابهام و اجمال داره، خلاصت الکلام این که اول و آخر مسئله را که ملاحظه می کنیم و این موارد را هی قیچی می کنیم و حذف می کنیم، در پایان به این نتیجه می رسیم که آقا روایاتی که در اختیار ما هست و در کتب معتبر وجود دارد، این روایات وافیه به معظم احکام شرعیه نیستن. تکلیف 90% و 95% از احکام شرعیه را روشن نمی کنن. حد اکثر این است که از این طریق ما میتونیم مثلا 40%، 30%، 50% احکام رو به دست بیاریم، ولی 60%، 50%، 70% دیگه از احکام باقی میمونن که شارع مقدس راضی به تعطیل اون احکام نیست و ما ناچاریم برای عمل به اون موارد از ظن مطلق استفاده بکنیم. بگیم ظن مطلق حجت، هر ظنی از هر رای حاصل شد به حکم شرعی، طرف راجح را بگیر و طرف مرجوح را رها کن. ظن مطلق در حق شما حجته. این هم سخن انسدادیون که میگن ما چون معظم احکام را نمیتونیم از طریق ظنون خاصه به دست بیاریم، ناچاریم پناهنده بشیم به ظن مطلق. با حفظ این مقدمات حالا وارد میشیم در بیان دلیل انسداد. به طور کلی برای اثبات حجیت ظن مطلق، هر ظنی از هر رایی که به دست میاد، از سوی حضرات انسدادیین 4 دلیل اقامه شده که مرحوم شیخ انصاری این 4 دلیل را در کتاب رسائل عنوان کرده اند. مرحوم آخوند صاحب کفایه هم در جلد دوم این 4 دلیل را مطرح کردن، ولی چون امروزه کسی دانشمندی قائل به انسداد نیست، اون ادله 4 با طول و تفصیل و اون انظار مختلفی که خود انسدادیون دارن، اونها دیگه تک تک مطرح نمیشه. مهمترین دلیل انسدادیون همین دلیل معروف به دلیل انسداد هست که این را آقایون ذکر میکنن برای خالی نبودن عریضه، این مسئله رو مطرح میکنن. مرحوم مظفرم در اصول فقه همین دلیل 4 حضرات را که دلیل انسداد باشه این رو ذکر کرده. حالا این دلیل انسداد مجموعاً مشتمل بر 4 یا 5 مقدمه است که اگر چنانچه تمامی این مقدمات سالم از اشکال و خالی از اشکال باشند، البته این استدلال منتج نتیجه خواهد بود، حجیت ظن مطلق به توسط او اثبات میشه. مدعای انسدادیون رو میتوند اثبات بکند، اما اگر چنانچه حداقل یکی از مقدمات این دلیل و یا بالاتر همه مقدمات مبتلا به اشکال شدن و خدش پیدا کردن، این استدلال عقیم خواهد بود. چنین استدلالی منتج نبوده و دردی را دوا نخواهد کرد. حالا ببینیم اون مقدمات چیه. مقدمه اول این است که همه ما مسلمان ها قبل از مراجعه به آیات و روایات و منابع علم اجمالی داریم به این که در دین مقدس اسلام یک سلسله واجبات و محرماتی وجود داره، یک سلسله بایدها و نبایدهایی بر دوش ما نهاده شده. این چنین نیست که ما در حوادث و در وقایعی که شک در حکمشون داریم آزاد باشیم، رها باشیم، هر کجا شک کردیم بگیم انشالله واجب نیست، بگیم انشالله حرام نیست، آزاد. همونطوری که مجانین آزادن، همونطوری که بهائم آزادن، بگیم ما هم مکلفین هم آزادیم. این یک علم اجمالی داریم که چنین تکالیفی هست و این علم اجمالی هم منجزه. این یه مقدمه، این قابل انکار نیست. مقدمه دوم این است که ما بیایم بگیم نسبت به زمان ناهازا و نسبت به کلیه اعثار متأخره از عصر معصومین علیهم السلام هم باب العلم بروی ما مسدود است و هم باب العلمی. یعنی در عصر غیبت ما نمی توانیم نسبت به معظم احکام قطع پیدا بکنیم و نمی توانیم نسبت به اونها ظن خاص پیدا بکنیم، ظنی که پشتوانه قاطع دارد، به دلیل قطعی حجیتش ثابت شده. هر دو باب به روی ما مسدوده. اما این که باب العلم مسدود است، خب این را همه قبول داریم، مشهور و غیر مشهور قبول دارد. و اما این که باب العلمی چرا مسدود از زنون خاصه، این را در مقدمه دوم و نکته دوم الان پیش از بیان این دلیل ذکر کردیم. اجمالش این بود که مهمترین زن خاص و مهمترین طریق علمی خبر واحد است. خبر واحد هم دیدیم حد اکثر 40%، 50% احکام رو وضعش روشن می کند، باقی مونده احکام وضعشون روشن نمی شه. این هم مقدمه دوم که مدعی است هم باب العلم هم باب العلمی هر دو بروی ما مسدودن. مرحوم مظفر همینجا اشکال دارن، میفرمایند به عقیده ما مهمترین مقدمه دلیل انصداد و اساسی ترین مقدمه دلیل انصداد همین مقدمه دوم هست و به عقیده ما این مقدمه ثانیه ناتمام قابل قبول نیست. هیچ دلیلی بر اثبات این نداریم، صرف ادعاست. چرا؟ به جهت این که به اعتقاد ما باب العلم مسدوده، بلی باب العلمی یعنی باب زنون خاصه بروی ما مفتوح است. ما معتقدیم که به حمد الله اونقدر خبرهای واحد حجت و معتبر داریم که وافی باشن به بیان معظم احکام شرعیه و معظم مسائل فقهیه و علاهازا احتیاجی به این فرضیه نداریم که فرض بکنیم هم باب العلم هم باب العلمی هر دو مسدود. نخیر، باب العلمی چرا مسدود باشه؟ 90% احکام رو میشد از طرق ظنیه معتبرم استفاده کرد. پس این مقدمه ثانیه اندنا قابل قبول نیست. بعد مرحوم مظفر یک قدم جلوتر میان با بل ترقی یک ادعای برتر و بالاتری میکنن که این یه مقدار قابل خدشه است و اون ادعاشون این است که میفهمن بلکه میتونیم ما ادعا بکنیم که نسبت به معظم احکام شرعیه نه تنها باب العلمی مفتوح است بلکه بالاتر، اصلا باب العلم مفتوح است. فلا حاجت الى فرض انسداد، ما نیازی نداریم که انسدادی بشیم و این فرضیه رو بپذیریم. اگر همچین ادعایی کردیم، به نتیجه اصلی ترین مقدمه دلیل، دلیل انسداد که همین مقدمه دوم باشد فرو می پاشد، به این استدلال شما منتج نخواهد بود. این ادعا را مرحوم مظفر می کنن، ولی ظاهراً این ادعا قابل خدشه باشه. این که ما نسبت به معظم احکام شرعیه بگیم باب العلم مفتوح است خیلی مشکله. به نظر ما یه اشکالکی در اینجا میرسه که این اشکال رو با شواهدی و مؤیداتی در همین شرح اصول جلد سوم اونجا آوردیم، دیگه در این مقام معطلتون نمی کنیم و متعرض اون اشکال و بیان نمیشیم. فمن شاء فلیراجع، هر که دلش میخواد به اون شرح، به اون جزوه مراجعه داشته باشه. خب این هم بیان مقدمه دوم. نتیجه این مقدمه ثانیه این شد که به نظر ما باب العلم مسدوده ولی باب العلمی مسدود نیست، پس این مقدمه قابل قبول نیست. مقدمه سوم، وقتی که ما علم اجمالی پیدا کردیم به یک سلسله واجبات و محرمات که در مقدمه اول بیان شد، این علم اجمالی برا ما مسئولیت میاره، گریبان ما رو میگیرد و واقع را در حق ما منجز میکند. به نتیجه ما حق نداریم این احکام واقعیه را کلن نادیده بگیریم و مسکوت بگذاریم و به این احکام عامل نباشیم، چنین چیزی مجاز نیست. سوال، مسکوت گذاشتن احکام واقعیه یا اهمال اونها به چه طرزی، به چه شکلی میسور است، چگونه است؟ جواب سوال به یکی از این دو صورت ذیل هست. یک صورت این است که ما هم که مکلفیم و عاقل و علم اجمالی داریم، بیایم خودمون را مثل بهائم و مثل مجانین و مثل اطفال غیر بالغ حساب بکنیم، بگیم که ما آزادیم، در این موارد برای ما تکلیفی وجود نداره، ما مؤاخذه و معاقبه در این باب نداریم، یه همچین چیزی برای خودمون درست کنیم. این مطلب البته بطلانش از ضروریاته، برای اینکه بالبداهم حلال و حرام اسلام، واجب و محرمات اسلام برای همه اعصار و همه امصار تا دامنه قیامت، هیچ انسانی نمیتوند خود را مثل بهائم حساب بکنه، بگه منی که در قرن بیستم زندگی میکنم، من نسبت به این تکالیف آزادم. نه خیر، احکام اسلام تا دامنه قیامت استمرار داره. حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، یا دارد که شرع محمد مستمر الى یوم القیامه. بنابراین این یک صورت که باطله. صورت دوم، علم اجمالی را نادیده بگیریم، واقع را مهمل و نادیده بگیریم، به این معنا که در هر کجا یقین به وجوب داریم یا یقین به حرمت عمل کنیم، هر کجا که شک در وجوب پیدا کردیم یا شک در حرمت پیدا کردیم، به هیچ جا مراجعه نکنیم، بلکه ابتدا به ساکن از اصل استفاده بکنیم، استصحاب عدم جاری بکنیم، بگیم قبلا که من به سن بلوغ نرسیده بودم که نسبت به این وجوب یا حرمت مکلف نبودم، الان که به سن بلوغ رسیدم شک دارم وجوب آمده یا نه، انشالله نیامده. حرمت آمده یا نه، انشالله نیامده. آیا میتونیم همه جا از این اصل عدم استفاده بکنیم؟ میفرماید که نه، جای مراجعه به این اصل نیست ابتدا به ساکن. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم که در میان این حوادث مشکوکه یک سلسله بایدها و نبایدها حتما وجود داره، واجبات و محرمات حتما هست. با وجود این علم اجمالی حق مراجعه به اصالت العدم و حق اجرای اصل براءت نداریم، کما سیأتی در باب خودش، در باب اصول عملیه و در باب علم اجمالی یکی از شرایط جریان اصالت البراءت و اصالت العدم این است که منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی نشه، و الا اگر به این درجات منتهی شد جای جریان اون اصل نیست. متاسفانه مرحوم مظفر بحث علم اجمالی رو در اصول ندارن، در باب اصول عملیه فقط بحث استصحاب رو دارن. البته ما یک کلیاتی را با استفاده از رسائل و کفایه و کتب دیگر و درس‌های خارجی که محضر آقایون بودیم، یک کلیاتی را راجع به اون سه اصل دیگه هم نوشتیم با تنبیهاتشون که در جلد چهارم شرح اصول چاپ شده، ولی مرحوم مظفر این بخش ها را در کتابشون مطرح نکرده. برای این هم مقدمه سوم که علم اجمالی آمد همان، مسئولیت آفرینی همان، حق نداریم این احکام شرعیه را اهمال بکنیم و طرح بکنیم به یکی از این دو شکلی که دیدیم، هر دو باطله. مقدمه چهارم، حالا که از طرفی علم اجمالی داریم به وجود یک سلسله واجبات و محرمات، این یک، از طرفی هم حق نداریم این احکام را طرح بکنیم، مسکوت بگذاریم، نادیده بینگاریم، حتما باید متعرض این احکام بشیم، حتما باید در صدد امتثال این احکام باشیم. می‌فرمایند که برای امتثال این احکام و تحصیل فراغت قطعیه ذمه نسبت به این احکام ما چهار طریقه بیشتر نداریم. ببینیم کدوما قابل قبول هست، کدوما قابل قبول نیست. طریقه اول این است که حضرات انسدادیون بیان از حضرات انفتاحیون در این موارد تقلید بکنن، هر کاری که اونا میکنن اینا هم انجام بده. این یک طریقه. طریقه دوم این است که حضرات انسدادیون در هر مسئله‌ای که پیش میاد، در هر حادثه و واقعی که براشون پیش میاد به شک دارن، هی مرتب از اصالت الاحتیاط استفاده بکنن، چه شکشون در اصل تکلیف باشد چه در مکلف و به، چه این شک حالت سابقه داشته باشد، حالت سابقه یقینی و چه حالت سابقه یقینی نداشته باشه، مطلقا بیان از اصالت الاحتیاط استفاده بکنن. اینم یک را. راه سوم این است که نه، همه جا از اصالت الاحتیاط استفاده نکنن، بلکه در هر حادثه ای که پیش میاد به یکی از اصول عملیه که متناسب هست و قابل جریان هست به او مراجعه کنن. فالمثل اگر شکشون در اصل تکلیف هست و حالت سابقه هم دارد این شک و حالت سابقه هم لحاظ شده، از استصحاب استفاده بکنن. اگر حالت سابقه ای در کار نیست یا لحاظ نشده، از اصل براءت استفاده بکنن. اگر علم به اصل تکلیف دارن، شک در مکلف و به دارن، چنانچه احتیاط ممکن است از اصالت الاحتیاط استفاده بکنن، چنانچه احتیاط ممکن نیست و دوران بین محظورین است، از اصالت و تخییر استفاده بکنن. هر کدوم در باب خودش که اینهایی که الان عرض کردیم تفصیلا انشاءالله در مباحث اصول عملیه میاد که هر اصلی مجراش کجاست. اینم یک راه. راه چهارم هم این است که در هر حادثه و واقعه و مسئلهی که پیش میاد احتمال و تردید براشون هست، بر طبق ظن و گمان خودشون عمل بکنن. یعنی اگر ظن به وجوب پیدا کردن عمل رو انجام بدن، ظن به حرمت پیدا کردن عمل رو ترک بکنن. ولا فرق بین این که این ظن از راه خبر ثقه و ظواهر پیدا بشد یا از طرق دیگر، هر ظنی از هر راهی که بیاد دیگه حجته، به استثنای ظنونی که قامت دلیل القطعی علی بطلانشون مثل قیاس. خب در مرحله اول همه جا به ظنون عمل بکند، هر ظنی از هر راهی که پیدا می شد. و اگر چنانچه در موردی مظن پیدا نکرد، ظن به وجوب یا حرمت از هیچ طریقی پیدا نشد که مواردش خیلی نادر و کم است به نظر این قائلی به انصداد، اونجا البته مراجعه می کند به اصول عملیه، از اصول عملیه استفاده می کند. پس برای تعرض به احکام و عمل به احکام شرعیه یکی از این طرق اربعه در اختیار انسان هست. حالا ببینیم کدوم طریق قابل قبول هست. اما طریق اول که انسدادی مقلد انفتاحی باشد، این باطله، به جهت اینکه علل فرض هم انسدادی و هم انفتاحی مجتهدند و آقای انسدادی یقین دارد که انفتاحی بر خطاست، او را در جهل مرکب میدونه. وقت چطور معقول است که ما بیایم بگیم انسدادی برای عمل به وظیفه به انفتاحی مراجعه بکند، مقلد انفتاحی باشد؟ یعنی شخصی که خود را عالم میداند به شخصی که او را جاهل میداند به جهل مرکب مراجعه بکند؟ چنین چیزی معقول نیست. پس این طریقه باطل. طریقه دوم که طریقه احتیاط باشه، که در همه جا بخواد احتیاط بکند، شک که در وجوب داشت انجام بده، شک که در حرمت اجتناب بکنه، این هم که انصافا مشکله، مستلزم عسر و حرجه، بالاتر مستلزم اختلال نظام هست. و آقایان همه میگن احتیاط تا زمانی مطلوب است که به عسر و حرج منتهی نشود، به اختلال نظام منتهی نشود، وگرنه چنین احتیاطی مطلوب نیست. مثلا فرض کنید که این آقا علم اجمالی دارد که یکی از این لبنیاتی های قوم پنیرشون نجسه، شیرشون نجس هست، کرهشون کذا، بخواد از همه اجتناب بکنه، خب عسر و حرجه، از این همه نعمت محروم شده. یکی از قصابی ها گوشتش مزکا نیست، یکی از این مغازه های قم پارچهش غصبیه یا سرقته، یا خمس مالشو نداده نمیشه باش معامله کرد، هی بخواد علم اجمالی و احتیاط، باید از همه این نعمت ها و امکانات عالم چشم بپوشد و به قول حضرات اخباریین از تمام نعمتهای دنیا به یک لقمه نان، اونم اگه پیدا بکند از راه حلال قطعی، و به یک جرعه آب اکتفا بکند، خب زندگی بر این آدم سیاه میشه و تاریک میشه. بنابراین چنین چیزی قابل قبول نیست، مبتلا به تالی فاسده. ببینیم طریقه سوم قابل قبول تره، که در هر کجا به اصل متناسب با همون مورد رجوع بکنند، یا طریقه چهارم که عمل به ظن باشه، این مطلبی است که دنباله داره و نمیرسیم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. مقدمه نهم از مقدمات مباحث حجت اینه، از ظن الخاص و ظن المطلق. ما ظن خاص داریم و ظن مطلق داریم. مقسم این دو قسم مطلق و ظن است. مطلق و ظن علی قسم این، ظن خاص ظن مطلق. تکرر منها منا مکرر شد از ما، تکرار کردیم مرتب تعبیر به این کلمه زن خاص و زن مطلق را، این عبارت را مکرر در مکرر ما ذکر کردیم. و همه به این تعبیر به زن خاص و زن مطلق یک اصطلاحی است برای حضرات اصولیین متأخرین. اینا این اصطلاحات رو دارن. فینبغی بیان و ما یعنون بها، سزاوار است که بیان بکنیم اون معنایی را که آقایان قصد میکنن بها از این، به ما از این دو تعبیر زن خاص و زن مطلق. فنقولو یک، یراد من از زن الخاص، اراده میشد از کلمه زن خاص در اصطلاح متأخرین این معنا، کل زن قام دلیل قطعی على حجیته و اعتباره به خصوص، هر زنی که قائم شده یک دلیل قطعی بر حجیت اون زن و اعتبار و ارزشمندی او به خصوص همان، مثلا خبر ثقه دلیل دلالت میکند خصوص خبر ثقه حجت، دلیل دلالت میکند خصوص ظاهر کتاب حجت، اینا رو میگن زنون خاصه. قام دلیل قطعی بر حجیتش، اونم غیر از دلیل انسداد کبیر، که اون دلیل انسداد کبیر نتیجهش حجیت مطلق و زن است نه زن خاص. و علیه بنابر این بیان، فیکون و مراد و مقصود از اون زن خاص، الامارت التی، اون چنان امارهی که اون اماره حجت است مطلقا، حتی با فرض انفتاء باب علم زنون خاصه به این معنا منظور است. چون دیگه گفتیم دلیلش دلیل انسداد نیست، ادله دیگه است، اون ادله دیگه هم اطلاق داره. و یسمی این زن خاص ای زن اسم دیگرش از طریق علمی هم بهش میگن، یاش یا نسبت، قبلا هم گفتیم نسبتاً علم، نسبتش میدن به علم، طریقی که منتسب به علم است. چرا میگن طریقی که منتسب به علم است؟ به اعتبار قیام العلم علی حجیته، به اعتبار اینکه علم و یقین قائم شده بر حجیت این طریق، کما تقدم پشتوانه علمی داره. دو، یراد من از زن المطلق، اراده میشد از کلمه زن مطلق در اصطلاح اصولیین متأخر این معنا، کل زن قام دلیل الانسداد الكبير علی حجیتی و اعتباره، هر زنی که دلیل انسداد کبیر آمده او را حجت کرده و معتبر کرده، اینو میگیم زن مطلق. فیکون و مراد از این زن مطلق اون اماراتی که یه حجتون در خصوص حالت انسداد باب علم و علمی، یعنی انسداد باب نفس علم به احکام و انسداد باب طرق علمیهی که المعدیه الالاحکام ما رو به احکام میرسانن، تمام اینا بر روی ما مسدوده، ناچاریم از زن مطلق از هر رایی که پیدا میشد استفاده بکنیم. و نحن فی هذا المختصر، ما در این کتاب مختصرمون، لا نبحثم الا عن الزنون الخاصه، فقط گفتگو نمی کنیم مگر از زنون خاصه، فقط زن مطلق مورد بحث ما نیست. اما الزنون المطلقه فلا نتعرض لها، متعرض زنون مطلقه نمیشیم. چرا؟ چون معتقدیم به ثبوت، به نظر ما ثابته و مسلمه حجیت و اعتبار جمله از امارات زنیه به دلیل خاص، اینا حجیتشون ثابته مثل خبر ثقه و ظواهر و اینا، المغنیه که این امارات بی نیاز کننده هستن اندنا و به عقیده ما از فرض انسداد باب علم و باب علمی، پس ما نیازی به این فرض نداریم. فلا تصل نوبت، نمیرسد نوبت به این فرض انسداد، حتی نبحث عن دلیل الانسداد، تا گفتگو بکنیم از دلیل انسداد به منظور اثبات حجیت مطلق الزن احتیاج به این بحثا نیست. بلکه بعد از انتهینا، حالا که این حرفا رو زدیم، زن خاص و زن مطلق و دلیل انسداد، بد نیست که حالا یه چاره‌ای داشته باشیم به دلیل انسداد که مهمترین دلیل انسدادیونه. بعد از انتهینا، بعد از این که منتهی شدیم و رسیدیم الی هنا به این مطلب، صحبت از زن مطلق کردیم، ینبغی الا یخلوه، سزاوار است که خالی نباشد این کتاب مختصر ما از یه اشاره ای به مقدمات دلیل انسداد علی نوع اختصار صورت موجز تنویرا لذهن طالب از جهت روشن کردن و منور کردن ذهن جویندگان آشنایی با این دلیل هم اجمالا داشته باشن. فنقولو دهم مقدمه دهم از مقدمات مباحث حجت مقدمات و دلیل الانسداد. ان الدلیل المعروف به دلیل الانسداد، دلیلی که مشهور و معروف است به دلیل انسداد، یتعلف من مقدمات اربع. عرض کردیم ان دل مشهور پنج مقدمه ذکر میکنن، ولی مرحوم مظفر چهار مقدمه گفتن. اون مقدمه اول رو که از خارج گفتیم متعرض نشده ان. حالا میگیم اون چیه؟ اذا تمت این مقدمات چهارگانه همشون بدون اشکال بودن، یترتب علیها مترتب میشه بر این مقدمات حکم العقل، این نتیجه، این که عقل قاطعانه حکم میکند به لزوم عمل مکلف به هر آنچه که قام علیه زن در احکام شرعیه، اونم ای زن کان از زنون خاصه باشد یا از زنون خاصه نباشد. البته عد از زن ثابت سوای اون زنونی که از ثابت فیه در اون زن علا نحو القطع والجزم عدم جواز عمل به او کل قیاس، مثلا زنونی که قامت دلیل القطعی علا بطلانش کنار، سایر زنون چونهایی که دلیل قطعی بر حجیتشون داریم، چونهایی که دلیلی بر هیچ طرف نداریم، میگیم همشون حجت. و نحنو نذکرو بالاختصار این مقدمات دلیل انسداد را که چهار مقدمه هستن و گفتیم پنج تا. مقدمه اول که ایشون متعرض نمیشن این است که از خارج گفتیم هر انسان مسلمانی علم اجمالی دارد که در دین اسلام یه سلسله تکالیفی وجود داره، واجبات و محرماتی بر دوش انسان گذاشته شده. این یک مقدمه. دوم از این پنج مقدمه و مقدمه اول طبق بیان مرحوم مظفر اینه، المقدمه الاولى دعوا انسداد باب العلم والعلمی، کسی مدعی بشود منصد بودن باب علم و باب علمی هر دو را، فی معظم ابواب الفقه در معظم احکام شرعیه، فی اصور نل متأخره در ازمنه ما که متأخر هست از عصر ائمتنا علیهم السلام. این مقدمه. بقد علمت ان اساس المقدمات کلها هی هذه المقدمه، شما میدانید که اساس همه مقدمات اربعه همین مقدمه اولاست، ولذا میبینیم که صاحب معالم و دیگران برای اثبات دلیل انسداد به همین مقدمه تنها استدلال میکنن، بقیه مقدمات رو متعرض نمیشن. این اصل و به نظر ما هی این مقدمه اولا به نظر ایشون دعوان یه ادعایی است که قد ثبت اندنا عدم و صحتها، بطلانش ثابته. چرا؟ لثبوت انفتاء باب زن الخاص. درسته که باب علم مسدوده، ولی باب زن خاص مفتوح هست، یعنی نسبت به 90% از زنون خاصه میتونیم استفاده بکنیم، معظم احکام رو به دست بیاریم، مشکلی نداریم. بعد ترقی میکنن میگن بل، این بله ترقی، بلکه ثبوت انفتاء باب علم در معظم ابواب فقه که عرض کردیم این بلشون قابل خدشه است، کجا باب علم مفتوحه. فنهاره، خب این مقدمه به نظر ما باطل قابل قبول نیست. فنهاره فرو پاشید از هم این دلیل انسداد من اساسه، از ریشه اصلی ترین مقدمه شو که گرفتیم دیگه بقیه فایده نداره، حالا بقیه رو مطرح میکنیم. دو، المقدمه تو ثانیه به نظر ایشون و ثالثه طبق بیان ما این است که شنچین است، حالا که احکام شرعیه داریم علم اجمالی هم داریم، لا یجوز و اهمال و امتثال الاحکام الواقعیه، حق نداریم مسکوت بگذاریم و نادیده بگیریم امتثال احکام واقعیه را که المعلومت اجمالاً، این احکام اجمالاً برای ما معلومت، علم اجمالی بهشون داریم، علم اجمالی کبیر. بله آقا، یه جزء طرح این احکام در مقام عمل حق نداریم طرحش بکنیم و اهمال این احکام و طرحشون یقع و به فرزن که هر دو باطله، به یکی از این دوتا صورت، اما به نعتبر انفسنا یا به این که حساب بکنیم خودمون را کل بهائم بل اطفال لا تکلیف علینا، چون که اونا مکلف نیستن، بگیم ما مکلف نیستیم پس آزادیم، این که به ضروره باطله، از خارج اشاره کرد. و اما به نرجع یا این که رجوع بکنیم همه جا به اصالت البراعت و به اصالت عدم تکلیف، فی کل موضع لا یعلم وجوب و حرمته، هر واقعی که پیش آمده هی شک کردیم بگیم انشالله واجب نیست، انشالله حرام نیست، کلال فرزین ضروری رو بطلان، اینم قطعا باطله، بطلانش بدیهیه، چون ما علم اجمالی داریم که تو این حوادث مشکوکم یه سری واجبات و محرماتی هست، همه جا بگیم اصل براعت اصل عدم، با علم اجمالی چه بکنیم؟ جریان اصول عملی هم وقتی منجر بشد به مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، کما ثبت فی محله. المقدمه الثالثه این که شنچین است، مقدمه سوم استدلال یا مقدمه چهارم به تعبیر ما اینه، بعد فرض وجوب تعرض للاحکام المعلومه اجمالا، بعد از این که قبول کردیم که واجب است ما متعرض بشیم و عمل بکنیم به این احکامی که علم اجمالی بهشون داریم، فان الامر مطلب برای تحصیل فراغت ذمه از این احکام یدور بین حالات اربعه، چهار حالت داریم که لا خامسه لها، حالت پنجمی برای این حالات اربعه دیگه نیست. برای عمل به این احکام یکی از این چهار طریق رو باید در پیش بگیریم. یک، الف تقلید و من یرا انفتاع باب العلم، انصدادی تقلید بکند از کسی که قائل به انفتاع باب علم و علمی است، باب العلم دارن علمی مناسب تره. ب، انصدادی اخذ بکند به احتیاط فی کل مسئلت، این هر واقعی که براش پیش آمد به هر شکلی بود، شک که در اصل تکلیف در مکلف و به حالت سابقه داره نداره، همه جا احتیاط. جیم، الرجوع، انصدادی رجوع بکند به اصل عملی که جاری میشد فی کل مسئلتین، نه اینکه همه جا احتیاط در هر کجا متناسب با همون مورد از اصل استفاده بکنه، از نحو براعت در باب خودش، شک در تکلیف و نبود حالت سابقه، احتیاط در شک در مکلف و به امکان احتیاط، تخییر در جایی که احتیاط ممکن نیست، استصحاب در جایی که حالت سابقه ملازمه، هر کجا متناسب با خودش، حسب ما یقتضی حال المسئله، بر حسب اون چرا که اقتضا میکند او را، وضع اون واقع و اون مسئله، مقتضی براعت براعت، مقتضی احتیاط از احتیاط، هر کدوم مجرای خاصی دارن که تفصیلا در اوائل اصول عملیه انشالله جلد چهارم جزء چهارم مطرح میشه. دال، انصدادی رجوع بکند الی الظن فی کل مسئلتین، رجوع بکند به مظنه در هر مسئله که فیا در اون مسئله ظنه به حکم پیدا میکند که نوعنم پیدا میشه، و فی ما ادا این مسئله، اونجایی که مظنه پیدا نمیشد که کم هست به نظر انصدادیون، یرج و این آقا به اصول عملیه، از اصول عملیه وضعش رو روشن میکنه. خب این چهار طریق، بلای سهل اخذ بالحالات سلاسل اولا، سه طریقه اول باطله، فتتعین الرابع، طریقه چهارم درست است که اخذ به ظن باشه، که بعدا در مقدمه چهارم اونو تکمیل خواهیم کرد. اما الاولا، طریقه اول باطل است، وهیه تقلید الغیر، انصدادی تقلید بکند از غیر که انفتاعی باشد در رابطه با انفتاع باب علم، اینم قائل به انفتاع بشد، این فلا یجوز، این باطله. چرا؟ لان المفروض نیست که این مکلفی که انصدادی است، یعتقد بالانصداد، این عقیده به انصداد داره این مجتهد، فکیفه یسه ها برای این آدم انصدادی رجوع کردن و تقلید کردن از کسی که یعتقد این انصدادی به خطای اون کس، و یعتقد این که اون کس اون انفتاعی علی جهل مرکب، این تقلید معناش نیست که عالم از جاهل تقلید بکنه و این رو هیچ کس اجازه نمی کنه. و اما ثانیه، طریقه دوم، که برای عمل همه جا احتیاطی باشد، و یل اخذ بالاحتیاط مطلقا، فانه او یلزم، اینم تالیفاست داره، یلزم از این اخذ به احتیاط العسر و الحرج و شدیدان، عسر و حرج خیلی زیاد، بلکه بالاتر یلزم اختلال نظام، زندگی مردم از هم میپاشه، لو کلف جمیع مکلفین به این مورد، بگیم همگان وظیفه‌شون اینه در هر واقعه که دچار شک و تردید شدن احتمال وجوب و احتمال حرمت دادن هی احتیاط بکنن، اختلال نظام است. یلزم انسان از همه نعمت‌ها چنان که مثال زدیم محروم بشه. در تمام دنیا بیه لقمه نان و به یک جرعه آب قناعت بکند و چنین چیزی معقول نیست. احتیاط تا جایی حسنون که اسر و حرج نباشه، منجر به اختلال نظام نشه. اگر به اینجا رسید دیگه احتیاط حسن نیست، خلاف احتیاط و ترک احتیاط حسنون.